هفته عصر دوشنبه 4 آذر ماه 1398، این صدای رادیو فرداست. خوش آمد میگم به شما که در هر گوشه از جهان شنونده این مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم در مجله ویژه یک ساعته‌ای که با مجموعه‌ای از خبر و تحلیل و گزارش پیرامون آنچه در 10 روز گذشته در ایران گذشته برای شما آماده شده. اما پیش از همه خبرها رو بشنویم از همکارم مهرداد میردادی.
با درود بر شما شنونده گرامی، فرمانده کل سپاه پاسداران روز دوشنبه در تظاهرات سازماندهی شده و حکومتی در تهران اعتراض‌های هفته گذشته به افزایش قیمت بنزین و اعتراض به وضعیت معیشتی و اقتصادی را جنگ دشمنان توصیف کرد و تهدید کرد ما هیچ کاری را بی پاسخ نمی‌گذاریم و با همه تسویه حساب می‌کنیم. حسین سلامی در سخنان خود در میدان انقلاب تهران گفت:
باور کنید ما در یک جنگ بزرگ جهانی هستیم. همینک این لحظه شما در حال شکست دادن همه قدرت استکبارید. باور کنید جنگی که این روزها در خیابانهای ما آغاز شد یک سناریوی کامل جهانی بود. این جنگ تمام شد.
این سخنان در حالی بیان می شود که نماینده وزارت اطلاعات در جلسه روز دوشنبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد که در اعتراضات هفته گذشته اغلب دستگیر شدگان بیکار یا دارای مشاغل کم درآمد و یا از سواد کمی برخوردار بودند. فرمانده کل سپاه پاسداران و دیگر مقاماتی که در راهپیمایی دوشنبه سخنرانی کردند، اعتراضات در ایران را که با افزایش ناگهانی بهای بنزین آغاز شد، به هدایت از سوی دیگر کشورها نسبت دادند، اما برای گفته‌های خود مدرکی ارائه ندادند. این گونه ادعاها پیشتر نیز از سوی مقامات تهران عنوان شده بود. حسن خلیل آبادی رئیس شورای اسلامی شهر ری میگوید زندان فشافویه امکانات لازم را ندارد و به گفته او کارکنان در آن زندان در شرایط سختی هستند، چه برسد به زندانیان. رئیس شورای شهر ری با اشاره به این که جمعیت زندانیان در فشافویه زیاد است افزوده است که با اضافه شدن تعداد بیشتری از بازداشت شدگان در یک هفته اخیر، این زندان جوابگوی این حجم از بازداشتی نیست. این اظهارات یک روز پس از آن مطرح می شود که محمد جواد منتظری دادستان کل کشور در پی بازدید از این زندان گفته بود بازداشت شدگان در فشافویه از وضعیت خود ابراز رضایت کردند. شرایط نامتعارف نگهداری بازداشت شدگان در جریان اعتراضات در دهه‌های اخیر از جمله در سال 1388 به کشته شدن 5 معترض منجر شد. مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز آمار دقیقی از بازداشت شدگان در سراسر ایران منتشر نکردند، اما بر اساس بررسی‌های رادیو فردا دست کم 4800 نفر در جریان اعتراض‌های اخیر در استان‌های مختلف بازداشت شدند. عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه روز دوشنبه در یک نشست خبری در تهران گفت دادگاهی در آمریکا در زمینه پرداخت خسارت 180 میلیون دلاری به جیسون رضاییان مردود است. آقای موسوی در این نشست خبری تبادل زندانی میان ایران و آمریکا را که به آزاد شدن جیسون رضاییان و چند تن دیگر منجر شد لطف جمهوری اسلامی توصیف کرد.
ایشون حالا داره از این وضعیت نفع شخص خودش رو استفاده میکنه و درخواست برامت هم گفت میکنه. این دیگه از عجایب روزگار هست. ما به مقامات قضایی آمریکا هم توصیه میکنیم یک کمی خودشه مواظب باشن که گول نخورن، که گرچه بازی که ندم میزنن بچه آرایی رو صادر میکنن.
یک قاضی فدرال آمریکا روز اول آذر ماه در حکمی دولت ایران را به پرداخت 180 میلیون دلار به جیسون رضاییان، خبرنگار ایرانی آمریکایی روزنامه واشنگتن پست محکوم کرد. این حکم برای جبران خسارت زندان 18 ماهه جیسون رضاییان در ایران صادر شده است.
سپاسگزارم از همکارم مهرداد میردامادی که ما رو در جریان جدیدترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید جزئیات بیشتر این خبر رو برای وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید. اما ببینیم دبیر این مجله شامگاهی برای شما چه تدارک دیده. فرمانده سپاه پاسداران میگوید ایران درگیر جنگ جهانی است. سرکوب معترضان در ایران هم همچنان ادامه دارد. این بار خانواده ها هدف قرار گرفتند.
تجربه نشون داده که چه در رابطه با کسانی که کشته شدن، چه به ویژه کسانی که زندان هستن، اگه خانواده ها سکوت بکنن به ضررشون هست.
علی‌رغم وعده های بیشمار، قیمت ها در ایران افزایش یافت.
به خود آقای همتی تکرار کرد که با افزایش قیمت بنزین انتظار داره که نرخ تورم 4% بیش از اون چیزی که بدون بنزین میتونست باشه افزایش پیدا بکنه.
پرداخت بی حساب و کتاب یارانه معیشتی، چه کسانی پول بنزین را دریافت کردند؟
در خصوص بحث نظارتی که واقعا چگونه این یارانه توزیع می شود اطلاعی نداریم و خود دولت هم یارانه را می دهد هم می تواند یارانه را ندهد.
صدای شما شنوندگان رادیو فردا هم بخش جدا نشدنی مجله شامگاهی ماست. همراه ما بمانید تا بیشتر با خبر شوید. ده روز از آغاز اعتراضات سراسری در ایران می‌گذرد و مقامات جمهوری اسلامی می‌گویند که ایران درگیر یک جنگ جهانی است. حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران، در راهپیمایی طرفداران حکومت ایران اعتراضات هفته گذشته را حاصل یک سناریوی کامل جهانی دانسته و گفته جنگی که در خیابان‌های ما آغاز شد تمام شده. همراه هستیم با همکارم محمد زرقامی که اخبار امروز رو دنبال کرده. آقای زرقامی، چه نکات دیگری رو آقای سلامی مطرح کرده؟
اجازه بدید از یک مسئله آغاز کنیم. امروز این راهپیمایی که شروع شد و خبرش رو شنیدیم، صدای آقای سلامی رو هم شنیدیم، خب این میشه گفت ادامه حرفایی بود که در روزهای گذشته فرماندهان سپاه بارها تکرار کرده بودند. این حرفا رو ما از فرمانده عملیات بسیج آقای آبنوش هم شنیده بودیم مشابهشو. نکته اساسی تر این بود که در تظاهراتی که امروز صورت گرفت، تظاهراتی که به هر حال به دعوت سازمان تبلیغات اسلامی بود و سپاه پاسداران دعوت کرده بود، می دیدیم که حجم انبوهی از حاضران در اصل دولت آقای روحانی رو هم نشانه رفتن. در شعارهاشون می شد دید، پلاکارت هایی که به دست گرفته بودن که می گفتن که این آشوب رو آقای روحانی درست کرده، برادر آقای روحانی حسین فریدون رو نشانه رفته بودند و از طرف دیگه گفته بودند که ما به عشق آیت الله خامنه ای اومدیم، نه به خاطر آقای روحانی. این نکته خیلی به نظر من اساسی بود. ولی مهمتر از صحبت‌های آقای سلامی بد نیست بگیم که یک جلسه هم برگزار شد در مجلس شورای اسلامی که در این جلسه معاون امنیتی وزیر کشور، نمایندگان وزارت اطلاعات، نمایندگان اطلاعات سپاه پاسداران و نیروی انتظامی حضور داشتند و آقای حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یک خلاصه‌ای از این جلسه رو بیرون داد که نکات خیلی جالبی داشت. تو این جلسه اشاره شده که کسانی که دستگیر کردن تاکنون، شما در ساعت‌های پیش هم یک صحبتی داشتیم، خیلی سوال هوشمندانه مطرح کردید در خصوص کشته ها هیچ حرفی نیست و هیچ صحبتی تا الان مطرح نمیشه به صورت این که اصلا وضعیت اینها چگونه است، وضعیت حقوقیشون و اینها. ولی در مورد دستگیر شدگان تا الان بسیار صحبت شده، از غربالگریشون صحبت شده. الان گفته میشه که اغلب دستگیر شدگان بیکار و یا دارای مشاغل کم درآمد هستند و از سواد کمی برخوردارند. این برآوردهایی که نمایندگان این ارگان‌های دولتی در مجلس مطرح کردند.
در واقع گویا نماینده گزارشی هست از گزارش وزارت اطلاعات که امروز در مجلس مطرح شده.
دقیقاً. و در جای دیگه گفته میشه که وزارت اطلاعات میگه تمامی برآوردهاشو از یک سال قبل به وزارت کشور داده. از اون ور اطلاعات سپاه میگه که شرایط زمانی، شرایط و مقطع زمانی خوبی نبوده برای اینکه این تصمیم اعلام بشه و میگه که در آینده هم ممکنه شاهد اتفاقات مشابه باشیم. در یک جای دیگه هم معاون سیاسی وزارت کشور نکته‌ای رو مطرح می‌کنه که نکته به غایت جالبی میتونه باشه. ایشون میگه که از قبل کاملا آماده بودن و پیش‌بینی‌های لازم هم کرده بودن، شورای تامین هم توجیه شده بوده و به همین خاطر بوده که به گفته ایشون تونستن ظرف 72 ساعت کل ماجرا رو به قول این مقام مسئول مدیریت کنن. اما یادمون نره که سالار آبنوش، فرمانده عملیاتی بسیج، گفته بود که خدا ما رو نجات داد. یعنی یه مقداری با این صحبت‌ها تفاوت داره، نشون میده که به نوعی اینقدرها هم آمادگی وجود نداشته. شما نگاه بکنید الان بیشتر صحبت‌ها و بیشتر حرف‌ها از جانب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مطرح میشه. مثلا آقای فدوی میاد صحبت میکنه و مطالبی رو مطرح میکنه که در نوع خودش مطالب بدی هستش. میگه که در جریان اخیر خیلی از معترضان در حالی که از فاصله 1 متری و 1.5 متری از پشت به اونا شلیک شده کشته شدن. از اون طرف میبینیم که رمضان شریف سخنگوی سپاه میاد مطلب دیگه‌ای رو مطرح میکنه و در مطلب خودش به این اشاره میکنه که شاهد این بودیم که از خانوم ها استفاده شده. یعنی هی پازلیه که رفته رفته ما شاهدش هستیم داره تکمیل میشه و بیشتر هم مدیریت سخنگویی آنچه بعد از این اعتراض ها اتفاق افتاده بر عهده سپاه پاسداران این بار.
اما محمد، نکته که وجود داره این که علارغم اینکه این پازل به گفته تو داره تکمیل میشه و مقامات مختلف دارن در این مورد اظهار نظر میکنن، اما همچنان ابهامات بسیار جدی وجود داره، همونطور که تو هم اشاره کردی، در مورد وضعیت کشته شدگان و وضعیت بازداشت شدگان. ما حتی شنیدیم که گویا نقل قول‌های متفاوتی هم داره مطرح میشه در مورد زندان فشافویه. از سوی میگن تعداد بازداشت شدگان بیش از اندازه است و از سوی دیگه میگن که همه در زندان فشافویه احساس راحتی میکنن.
این هم نکته‌ای که خود شما الان اشاره کردی تناقض‌ها رو کامل میکنه، به خاطر اینکه فشافویه زندان بحث برانگیزی بوده، حالا ندامتگاه تهران بزرگ بگیم بهش، حسن آباد بگیم یا فشافویه، در اونجا ما شاهد کشته شدن یک زندانی سیاسی بودیم که مدت ها قبل اتفاق افتاد، الان خاطرم نیست،
توسط دو متهم به قتل در واقع اونجا و به قتل رسید.
بله بله. و از طرف دیگه همیشه گزارش های خاصی از این زندان منتشر شد که یکی از این گزارش ها هم در اختیار آقای محمود صادقی قرار گرفته بود در اون زمان. الان صحبتی که هستش، آقای خلیل آبادی که رئیس شورای اسلامی شهر ری هستش، گفته که این زندان امکانات لازم رو نداره و کارکنان سازمان زندان ها اونجا راحت نیستن، چه برسه به زندانیان، و ابراز نگرانی کرده در مورد وضعیت بازداشت شده ها، چون طبقه بندی زندانی ها هم درست صورت نگرفته و خیلی از زندانیانی که گفته میشه زندانیان خطرناک هستن در اونجا نگهداری میشه. ولی شاهد یک واکنش هم بودیم از حشمت الله حیات الغیب، مدیر کل زندان های استان تهران، که کاملا این قضیه رو رد کرد و با یه حالت حق به جانب گفتش که فضای این ندامتگاه مناسب و خطرناک نیست و مسئولین امر هم اونجا رو دیدند. مسئولین امر هم که آقای حیات الغیب بهش اشاره میکنه، منظورش آقای منتظری دادستان کل کشوری که وقتی رفت زندان رو بازدید کرد خیلی راحت اومد گفتش که انگار فضای گل و بلبلی بوده و هیچ مشکلی اونجا وجود نداشته. من فکر می‌کنم صدای آقای منتظری رو داریم، ما وقت داریم که بشنویم.
خیلی کوتاه
آقای منتظری رو اگر امکان داشته باشه با هم بشنویم صداش رو.
سفارش میکنیم که زودتر وضعیت شما، سرنوشت شما روشن بشه، ولی منوط به اینه که واقعیت ها رو بگویید. اگر دچار اشتباه و لغزشی هم شدیم رو بپذیرید. این بانک هایی که آتش زدن، این مراکز سوختی که آتش زدن، پمپ بنزینی هایی که این افرادی را که کشتن، چاقو زدن، اینا رو چی انجام دادن؟ یا اجازه بدید، یا شماها بودید، یا افرادی بودن شما رو تحریک کردن، یا افرادی بودن پشت پرده کارایی میکردن. شما دو تا کار رو انجام بدید، یکی صداقت از خودتون داشته باشید در بازجویی ها، اگه واقعا عوامل محرک و مهیج بودن اینا رو معرفیش کنید.
به هر حال خانم کریمی، بحث و حرف و حدیث بسیار، نیروی انتظامی هم این وسط یه مقداری مثل اینکه بهش انتقاد شده بوده، الان صحبت‌های آقای اشتری میکنه که یه جوری اینطوری بگه که نیروی انتظامی وظیفه‌اش رو به درستی انجام داده، و البته در این میون که هنوز معلوم نیست متهم کیه، مجرم کیه و فضا کاملا غیر مشخصه، ما شاهد این هستیم که میگن که فیلم و عکس اگه دارن از این افراد تهیه شده، رسانه‌ها یا صدا و سیمای جمهوری اسلامی نشون بده، که اون هم محلی از بحثه.
سپاس سپاسگزارم از همکارم محمد زرقامی. اما همونطور که پیش از این هم گفتیم، حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران در یک راهپیمایی سازماندهی شده از طرف طرفداران جمهوری اسلامی اعتراض‌های هفته گذشته را حاصل یک سناریوی کامل جهانی دانسته. آقای سلامی گفته امروز تیر خلاص به دشمن زده شده، فتنه‌ای که در روزهای اخیر اتفاق افتاد حاصل همه شکست‌های بزرگی بوده که به گفته آقای سلامی دشمن در عرصه‌های مختلف ظرف 40 سال و به خصوص 8 ماه گذشته از امت اسلام و ملت ایران دریافت کرده است. رضا حقیقت نژاد همکارم در استودیوی مجله شامگاهی همراه ماست. رضا، این تصفیه حسابی که آقای سلامی وعده داده که با همه دشمنان صورت خواهد گرفت چی میتونه باشه؟ این جنگ جهانی تصفیه حساب؟
این جنگ جهانی رو اول معاون عملیات بسیج به کار برد که گفتش یک جنگ جهانی، و بعد هم آقای سلامی گفت که ما در خیابون اون 48 ساعت اول رو جنگیدیم. آقای فدوی ببخشید گفت 48 ساعت اول رو جنگیدیم تا این موضوع رو جمع بکنیم. این تصویر سازی کلی که میکنه که یک جهان پشت این ماجرا بود، یه بخشش از این نظر تبلیغاته که میخواد بگه که یک موضوع خیلی بزرگه هدایت شده ای بوده و ما به تعبیر خودشون موفق شدیم که 48 ساعت این رو جمع کنیم، سرکوب کردیم، زودتر از 96 هم سرکوب کردیم و این نشون دهنده قدرت ماست، نشون دهنده تسلط ماست و نشون دهنده مدیریت ماست برای نقش براب کردن اون توطئه‌های به تعبیر خودشون دشمن. ولی تا الان چیزی که مشخص شده یا کدهایی که دارن میان، گهگاهی گفتن مثلا ما جمعی رو بازداشت کردیم که متصل بودن به عربستان سعودی، یا مثلا گفتن که به آمریکا متصل بودن، بعضا گفتن فرانسه، این اشاراتو کردن. ولی نکته جالب چیه؟ نکته جالب اینه که صدا و سیما داره یک فیلمایی رو پخش میکنه و این افرادی رو معرفی میکنه، اینا میگه که لیدر اعتراضا بودن. حالا مشخصاتشون چیه؟ یک نفر رو مثلا که حتی با تمسخر هم اینا رو بیان میکنه، یه نفر یه قهوه خونه داشته رفته در اسلام شهر، مثلا گفتن این لیدر تجمعات بوده. جالب، یه نفر امروز در گاوداری بازداشت کرده بودن، حالا احتمالاً این فرد دامداری بوده، مثلا
ویدئوشم منتشر کرده بوده.
تعداد زیادی از آدمایی که بازداشت میشن عموماً مربوط به همین مثلا حاشیه‌نشینای شهری هستن که شغلای خیلی معمولی دارن. ما قبلا میدیدیم که وقتی که مثلا این افراد رو مثلا میخواستن وصل کنن به چهره‌های خارجی، از اینا آدمایی رو میساختن که یا چهره‌های سیاسی بودن، سابقه فعالیت سیاسی داشتن، عضو مثلا یه حزبی بودن در کردستان، خانواده‌شون یه سابقه سیاسی داشت، یا سفر خارج از کشور حتی رفته بودن. الان به جز یه مورد، یه خانومی رو که گفتن رفته خارج از کشور و برگشت اومده، ما عمده افرادی که معرفی شده، یا مثلا یه دو نفر در همدان گفتن که اینا از لیدرها بوده، بازداشتشون کردیم، بعد خودشون گفتن اینا دزد بودن و رفتن در همدان، باتری ماشینم دزدیدن و ما اونجا بازداشتشون کردیم، بعد فهمیدیم که در حمله به بانک توی شهریارم دست داشتن. از یه ور تمام آدمایی که معرفی میکنن آدمای معمولی کف جامعه هستن که شغلایی هم دارن که خیلیشون هم درگیر با این مسئله بنزین و اینها. از یه بر تصویر سازی که میکنن اینه که مثلا آقای ترامپ در اتاق نشسته هدایت میکرده، دولت عربستان از یه جای دیگه داشته راهنمایی میکرده. این دو تا تصویر سازی اصلا هیچ گونه همخونی با همدیگه نداره، ولی اونا اهمیت هیچ وقتی به این تناقضا ندادن، چون الان دوره پروپاگانداست.
اما رضا، همونطور که پیش از تو محمد زرقامی هم داشت اشاره میکرد، امروز یک راهپیمایی در تهران برگزار شد که به دعوت سازمان تبلیغات اسلامی هم برگزار شده، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی. اولندش که تو الان هیچ آماری از تعداد افرادی که در این راهپیمایی شرکت کردن ارائه نشده، در سکوت از کنار این ماجرا گذشتن، در حالی که همیشه تبلیغات خیلی زیادی میشد روی گستردگی راهپیمایی. و هم اگر دقت بکنیم به شعارها، به نظر میرسه که شعارها خیلی هدفمند هست، یعنی اینکه مسئولان ذوق نکنید، مخالف گرانی ها هستیم، به عشق سید علی اومدیم. فکر میکنم این بخش سید علی در واقع در تمام راهپیمایی های از این دست تکرار میشه. ما دلواپسیم، ما گلمندیم، چون ما انقلابی هستیم. و یک شعار دیگه هست، نه به بی‌کفایتی، به فساد، به خیانت. به نظر میرسه که خیلی هدفمند این بار شعارها، اینطور نیست؟
بله، اون قسمتی که گفتید آمار ندید، آمارا قطعا میاد. یعنی ما هم تجربه 88 98 هم 96 هم همیشه آمارا میاد، یه عددهای ثابتی هم دارن که مثلا 40 میلیون نفر 30 میلیون نفر، بعد این عدد رو بعضی موقع هم مثلا میکنن 25 6 میلیون نفر برای 40 به کار میبرن. یه عددهای کلیشه‌ای هست که حالا یه مقامی تو سازمان تبلیغات اسلامی اعلامش بکنه یه مقام دیگه اون گفته میشه و بعضن هم آدمای دیگه 5 میلیون 10 میلیون ازش کم اضافه میکنن و اون اعلام میشه. اما شاید اینکه الان خیلی تمرکز دارن روی رهبر جمهوری اسلامی یه واکنشی باشه به اون چیزی که در جریان اعتراض رخ داد. ما در جریان اعتراض وقتی معترضا شعار میدادن به جز یکی دو مورد که از آقای روحانی خواسته بودن استعفا بده، بیشتر تمرکزها رو شخص آقای خامنه ای بود. یعنی علارغمی که بعد از اینکه سران قوا اومدن این مصوبه رو اعلام کردن، آقای خامنه ای اومد موضع گیری کرد و حمایت کرد. شاید یکی از انتظارات این بود که ما دیدیم مثلا مجلس کاملا ساکت شد، همه طرح‌ها رو پس گرفتن، برخی از سیاستمداران اصولگرام که یه نقی زده بودن دیگه صحبت نکردن. شاید اونا تصور می‌کردن آقای خامنه ای وقتی که میاد به میدان و اعلام حمایت می‌کنه، مردم معترضان بیخیال میشن و دیگه اعتراض نمی‌کنن، ولی معترضان هیچ توجهی به این ورود و حمایت آقای خامنه ای نکردن و رفتن در خیابونا اعتراض کردن. و قضا تنها مسئولی که بیشترین شعارها رو علیه سر داده شد آقای خامنه ای بود و اون بود به عنوان مسئول اصلی و عامل اصلی مشکلات معرفی شد. میشه گفت این یه واکنشی بوده که به اون شعارهای معترضان که میخوان به تعبیر خودشون بگن که ما اهل کوفه نیستیم، که علی تنها بماند.
سپاسگزارم از همکارم رضا حقیقت نژاد. اما پیش از این سردار فدوی گفته بود که گروه‌های مخالف و نفوذی از نزدیک و از پشت سر به معترضان شلیک کردند. گذشته از اینکه اجازه هیچ پژوهش مستقلی در این زمینه داده نمیشه، یک ابهام در این مورد وجود داره. ابهامی که اون را از رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس پرسیدم.
با سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. بله، اینا واقعا دیگه حرف‌های مضحک و سناریوهای نخنمایی است که از فرط تکرارش دیگه فکر نمی کنم حتی گویندگانش هم به اون باور داشته باشن. ما فراموش نکردیم که وقتی ندا آقا سلطان کشته شد، یه بار گفتن اینو مجاهدین ترور کردن، یه فیلمی در این رابطه پخش کردن، دوباره یه فیلمی از همون صدا و سیما پخش شد که اینو انگلیس‌ها و مثلا افراد مرتبط با انگلیس این کارو کردن. این در واقع یک روشی است که سیستم‌های پلیسی در نظام‌های دیکتاتوری همیشه این رو میگن. در قبل انقلاب میگفتن خرابکار، حالا بعد منافقین، حالا اشرار. اون چیزی که در این میان گم هست این که اصلا این جمعیت انبوهی که ناگهان در بیش از 100 و چند شهر آمدن و به قول سرداران سپاه در 28 استان اینها در حد عملیات کربلای 4 انجام دادن، عملیات کردن علیه مردم، اینا از کجا آمدن؟ آیا مثلا سرویس های جاسوسی بیگانه، اشرار، نمیدونم گروه های مخالف اینقدر در ایران نفوذ دارن که میتونن در ده ها شهر مردم رو به صحنه بیارن؟ خب معلومه که اینا دروغه و اینها، یعنی اگه بخوام دسته‌بندی بکنیم، اولا قدرت ها سعی میکنن یه روایت تحریف شده ای از اعتراضات مردم ارائه بدن، چون همه دیکتاتورها معتقدن که مثلا مردم طرفدار ما، اگه اینا تو صحنه اومدن یه سری خرابکارن، مارکسیست اسلامیان، حالا الان هم میگن منافقین بودن، پهلوی بوده، باهایی بوده، دیگه این آخرها روز پیش حتی میگفتن باهایی ها بودن. امروز من ویدئویی دیدم که کانال افسران جنگ نرم پخش کرده و این که مثلا سرتیم اینها یه قهوه خونه چی بوده، اینا جمع می شدن تو قهوه خونه، از اونجا مثلا اینها تدارک می دیدن و اصلا اون چنان مسخره که فکر نمی کنم کسی باور کنه. به هر حال یکی تحریف واقعیت و می خواهند از این تحریف خودشون رو توجیه بکنن، کشتار مردم رو توجیه بکنن، یکی سعی می کنن بازسازی بکنن خودشون. الان خب در ایران اومدن یک سری راهپیمایی فرمایشی راه انداختن و سومین کارشون سرکوب و ارعابه که بتونن این رو نهادینه بکنن و با ترسوندن و گزوندن به قول معروف مخالفین اونها بر نگردن دوباره به صحنه اعتراض. ما خب خبرهای ناگواری شنیدیم این چند روز که برای گرفتن جسد کشته شده ها هم پول گرفتن. من امروز شنیدم که حتی برای آزادی برخی افرادی که کاملا از نظر اونها بیگناهند و در اعتراضات دستگیری شدن پولهای کلان میخوان. از یه خانواده فقیری که مثلا بچهشون اعتراض کرده پولهای کلان میخوان، یعنی میخوان جوری این خانواده ها رو بجزونن که مایه عبرت بشن، یه نوع خودکنترلی به وجود بیاد. ولی جنبندی بخوام بکنم، این روایت ها به جایی نمیرسه چون مشکل سر جاش هست. ببینید اینجا یه حاشیه هم بگم، افرادی که به دروغ میان از خارج از کشور برای حالا خودنمایی، بزرگنمایی، درست کردن بیلان و گزارش کار، این اعتراضات رو به خودشون نسبت میدن. من همین ویدئویی که کانال افسر جنگ نرم منتشر کردن، آخرش به حال یک بخشی از مصاحبه یکی از این افراد جوان خارج کشور رو گذاشته بود که بله ما آموزش دادیم، ما این کار کردیم. خوب این دور از صداقت و شرافت سیاسیه و چاقوی سرکوب رو اینها خواسته و ناخواسته تیز میکنن. این هشدار رو هم باید در این قسمت داد.
بله آیه علی جانی، بله نکته دیگری که در این میان وجود داره این هستش که البته ما پیش از این هم با این رویکرد مواجه شده بودیم. در اعتراضات 88 هم تا مدت ها بعد از کشته شدن معترضان خانواده ها سکوت کرده بودند و فقط بعد از اینکه مادر یکی از معترضان کشته شدگان در واقع اعلام عمومی کرد و حرف زد در موردش خانم فهیمی، بعد از اون بود که بقیه هم به میدان اومدن، با رسانه ها صحبت کردند و از کشته شدن فرزندان و خانوادهشون سخن گفتند. این بار هم به نظر میرسه همون حکایت داره تکرار میشه و عمدتاً ما در بیشتر مواردی که در مورد کشته شدگان میشنویم اینطور مطرح میشه که در حال عبور کردن از منطقه بودن و هیچ کدوم از خانواده ها حاضر نیستن حتی این رو به زبون بیارن که این افراد جزء معترضان بودن. فکر میکنید این سکوت خانواده ها تا کی ادامه پیدا میکنه؟
بله متاسفانه خب این یه ترس نهادینه شده است، ولی تجربه نشون داده که چه در رابطه با کسانی که کشته شدن، چه به ویژه کسانی که زندان هستن، اگه خانواده ها سکوت بکنن به ضررشون هست. اولا خون کسانی که کشته شدن، خون فرزندانشون، همسرشون، عضو خانوادهشون رو هدر دارن میدن. اونها خب در یک راه به حال آزادمنشانه‌ای بر اساس اصول اخلاقی و انسانی که معتقد بودن کشته شدن. بنابراین کمترین وظیفه بر دوش خانواده این هست که حرمت کشته شده رو و شهیدشون رو حفظ بکنن. اما خانواده های دستگیر شده اگر بترسن یا اگر تطمیع بشن، اونها رو سعی میکنن جوری مدیریت بکنن نیروهای امنیتی که شما نباید حرف بزنید. اینها داخل تله میفتن. بهترین راه این هست که اینها اطلاع رسانی بکنن. بارها و بارها در مقطع‌های مختلف، چه از دهه 60 چه تا همین اعتراضات دی ماه 96 و کسانی که در جنبش‌های معلمان، کارگران، زنان، بیکاران و جاهای مختلف دستگیر میشن، هر جا سکوت کردن به ضررشون شده، پرونده‌شون بیشتر کش اومده. به هر حال یه تجربه‌ای است که خانواده‌ها باید داشته باشن، همون گونه که دیکتاتورها هم باید تجربه بیاموزن. من اینجا شاید بد نباشه اشاره بکنم که دیکتاتورها هم گاهی اونقدر دچار استبداد رأی میشن که حتی گوش به حرف کارشناسای خودشون هم نمیدن. ما این رو هم در زمان شاه شاهد بودیم که دیگه شاه این اواخر حتی کارشناسان اقتصادیش رو که میگفت اگر شما این افزایش قیمت نفت رو بیارین تو برنامه های روزمره اقتصادی، این پولها پا در میارن و تو خیابون میان، شاه گوش نکرد. در رابطه با همین اعتراضات در همین روزهای اخیر روشن شده در محافل سیاسی و مطبوعاتی در تهران که طائب و اطلاعات سپاه مخالف افزایش قیمت بودند. وزارت اطلاعات آقای روحانی مخالف بوده، دولت مخالف بوده، فقط بیت و سپاه و مطیعهای اونها، یعنی در جلسه سران قوا سقوبه آقای رئیسی که حالا به شکل دوگانه و غیر اخلاقی و موذیانه‌ای داره خودش رو مبرا جلوه میده، و لاریجانی حمایت میکردن. یعنی دیکتاتورها حتی اطلاعات سپاه رو، تذکرش رو گوش نمیکنن، وزارت اطلاعات رو گوش نمیکنن. همین حالا آقای خامنه‌ای علی‌رغم حالا امیدواریم عقل منفصل و اتاق فکرهای حکومت به فکر چاره بیفتن. این یه نکته. نکته پایانی این که ببینید در داخل کشور الان نیروهای سیاسی بیانیه میدن، روایت رسمی که اینها میخوان تبلیغ بکنن و به چالش میکشن. جبهه ملی بیانیه میده، 77 نفر از اصلاح طلبان میدن، بخشی از ملی مذهبی ها و جنبش سبز دادن. من امروز بیانیه دیدم که باز هم جمعی از فعالان ملی مذهبی تهران و شهرستان ها داده بودن و این روایت رسمی رو نقد کرده بودن. حاکمان رو انذار داده بودن که صدای اعتراض مردم رو تا قبل از اینکه دیر بشه بشنوید. ما در این دور از اعتراضات شاهد افزایش این نوع مقاومت‌های داخلی کشور هم هستیم و میشکند اون روایت رسمی رو که دولت به ضرب و زور تبلیغات می‌خواهد به فضای عمومی حقنه بکنه.
نقطه نظرات رضا علی جانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس رو شنیدیم. اما ادامه میدیم این بخش خبری رو با صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
خواستم اطلاع بدم که در این جریانات اخیر که در تهران اتفاق افتاده، نه در تهران بلکه در تمام ایران، یه دهی از بچه‌های زخمی رو از اطراف تهران، کرج و شهریار و جاهای دیگه آوردن بیمارستان‌های تهران و اینا تحت نظارت هستند و اینا رو با حالت زخمی از بیمارستان برمیگردونن زندان و این خیلی وضع بدیه. خواستم اطلاع رسانی کنید.
هر جنازه‌ای رو که میخوان تحویل بدن 40 تا 60 میلیون تومان از بازماندگانشون طلب میکنن. جنازه های کسانی که در این تظاهرات کشته شدن، شهید شدند و تعهد ازشون میگیرن و خونه شون هم چک میکنن در واقع که هیچ گونه عزاداری و خون برقرار نکنن. هیچ کدوم از مساجد هم بهشون این اجازه رو نمیدن که در مسجد مراسم بگیرن. در واقع دستور قاطع دادن به مساجد که بینا وقت ندن و جا ندن. این اوضاعیه که ما تو کرمانشاه داریم.
این که مقامات رژیم ادعا میکنن که قتل عام تظاهر کنندگان بی دفاع و بی سلاح از فاصله 1.5 متری و با اسلحه صدا خفه کن به قتل رسیدن خنده‌دار هست. اکثر مقتولین نشانگیری دقیق کردن و کشتن، یعنی میدونستن کی رو باید بکشن و اینا فکر میکنن که 80 میلیون مردم ایران که 40 سال دارن با این زندگی میکنن اینا نشناختن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و البته میتونید با شماره تلفن جدید ما هم تماس بگیرید، 00420221122113. اما در حالی که مسئولان جمهوری اسلامی از زمان آغاز افزایش قیمت بنزین بارها از لزوم کنترل بازار و جلوگیری از افزایش قیمت سایر کالاها حرف زدن، اما از شروع این هفته گزارش‌های مختلفی درباره آغاز روند تازه‌ای از افزایش قیمت‌ها در ایران منتشر شده. همکارم بابک غفوری آذر همراه مجله شامگاهی رادیو فرداست. بابک، از بازارهای ارز و طلا چه خبر؟ آیا تغییر چشمگیری در اونها هم اتفاق افتاده؟
درسته، میتونیم بگیم که امروز افزایشی ترین روز بعد از اتفاقات اخیر بود که بازار به صورت کامل در حوزه ارز و طلا فعالیت میکرد و حاصل اون افزایش قابل توجه در قیمت نرخ ارزهای خارجی بود و همینطور طلا. آخرین قیمت‌ها در بازار ارز حاکی از اونه که قیمت دلار آمریکا در مرز 12500 تومان معامله شده و قیمت سکه طلا به 4,320,000 تومان رسیده. وقتی که ساعتی پیش وقتی که این قیمت‌ها ثبت شد، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران که معمولاً در روزهایی که نوساناتی در بازار ارز و طلا هست اظهار نظر میکنه، در صفحه شخصیش در اینستاگرام متن تازه‌ای رو منتشر کرده و درباره افزایش‌های اخیر رو چنین نوشته که آنچه در این روزها دیده میشه ناشی از عملکرد برخی از صادرکنندگان است که به نوشته آقای همتی بعضن به سبب جو روانی ناشی از حوادث بعد از افزایش قیمت بنزین و شروع تسویه حساب‌های تجار با خارجیان در پایان سال میلادی تلاش می‌کنن ارز خودشون رو با نرخ‌های بالاتر عرضه کنن. آقای همتی گفته که به همین دلیل بانک مرکزی دوباره می‌خواد اقدام بکنه و حضور به نوشته خودش پرقدرتی در بازار حواله‌ای داشته باشه. نشون میده که آقای همتی لازم دونسته که درباره افزایش‌های امروز بازار ارز اظهار نظر داشته باشه و به نوعی با این صحبت‌ها احتمالاً تلاشی بکنه که جلوی افزایش بیشتر قیمت‌ها رو بگیره که می‌دونیم این نرخ 12500 تومانی که ثبت شده یکی از بالاترین نرخ‌ها هست از تیر ماه گذشته تا کنون، که نشونه‌ای می‌تونه باشه که دست کم روند کاهشی قیمت دلار که در چند ماه گذشته آقای همتی بارها هم بهش تأکید می‌کرد متوقف شده.
اما بابک، در چه بخش‌های دیگری جز بازار ارز و طلا ما این افزایش رو داشتیم؟
در بخش‌های مختلفی از اقتصاد ایران به ویژه در یک هفته در همین سه روز اخیری که از آغاز هفته گذشته که شرایط بعد از اعتراض‌ها یک مقدار ممکنه جنبه عادی‌تری به خودش گرفته شده باشه از نظر معامله‌های کلان وجود داره، نرخ حمل و نقل‌های و مسافرت‌های درون شهری و برون شهری اصلی ترین حوزه است که مسئولان جمهوری اسلامی هم افزایش قیمت‌ها رو توش تایید می‌کنن و حالا ارقام مختلفی داره از سوی رسانه‌ها و مسئولان جمهوری اسلامی منتشر میشه درباره ابعاد مختلف این افزایش قیمت‌ها تو این حوزه. مشخص‌ترینش افزایش کرایه وانت‌بارها هست که تا 100% گزارش شده. به طور مشخص آقای رحیم زاره عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ایران امروز در گزارش که از افزایش قیمت‌ها داده افزایش کرایه وانت‌بارها را تایید کرده. در زمینه حمل و نقل مسافران درون شهری هم رقم‌هایی بین 25 تا 50 درصد داره گزارش میشه و در کنارش افزایش قیمت در حوزه کالاهاست که به ویژه در حوزه میوه و تره بار داره گزارش‌های مختلفی منتشر میشه از افزایش قیمت میوه‌های مختلف. در صدرشون هم که خب قیمت گوجه فرنگیه که در روزهای اخیر تبدیل به یکی از کالاهای بسیار خبرساز شده در ایران، برخی ارقام افزایش‌های 100-200% رو در قیمت گوجه فرنگی دارن گزارش میکنن. مسئولان وزارت جهاد کشاورزی مشکلات مربوط مثلا به سرمازدگی در کشت‌های جنوب ایران رو به عنوان دلایل این اقدام ذکر می‌کنن و از طرف دیگه به همون موضوع افزایش کرایه‌ها اشاره می‌کنن. همه اینها نشون میده که در واقع اقتصاد ایران حالا داره شوک‌های ناشی از افزایش قیمت بنزین رو در خودش به شکل خیلی آشکاری نشون میده، با وجود اون که مسئولان جمهوری اسلامی بارها تاکید کرده بودن از روز اول اجرای طرح افزایش قیمت بنزین سهمیه بندیش که اجازه نمیدن این افزایش قیمت ها رخ بده.
اما بابک اگه بتونیم خیلی خلاصه هم اشاره بکنیم به واکنش مسئولان به این افزایش قیمت ها.
همین افزایش قیمت ها موضوع اصلی مجلس ایران بود در جلسه ای که امروز تشکیل داد، هم در نوبت صبح هم در نوبت بعد از ظهر، و اونجا برخی از مقام های دولت آقای روحانی هم حضور پیدا کرده بودن. وزیر صنعت معدن و تجارت حاضر بوده، وزیر دادگستری حاضر بوده و اظهار نظرهای مختلفی از سوی نمایندگان مجلس مطرح شد در این زمینه، از جمله علی لاریجانی رئیس مجلس ایران به طور مشخص نسبت به افزایش قیمت ها اظهار نظر داشت و حتی شرکت های دولتی رو هم متهم کرد که خدمات و قیمت هاشون رو بعد از این افزایش قیمت بنزین افزایش دادن.
برخی از اقلام که شرکت‌های دولتی اینها رو تولید میکنن یا دولت واردات میکنه، اینها نباید گرون بشه، اینها رو باید خیلی کنترل کنی. این که دیگه مربوط به مردم نیست،
بله،
خود شرکت‌های دولتی. من توصیه‌ام اینه که در مرحله اول این بخش‌ها رو کاملا کنترل کنید که قیمت‌ها رو زیاد نکنن. همین امروز بعضی از دوستان اومده بودن میگفتن برخی از شرکت‌های دولتی و حتی خودروسازی قیمت بالا بردن.
و وزیر صنعت معدن تجارت هم در پاسخ گفته که برخی افزایش قیمت ها رو تایید میکنه و گفته که نظارت های این وزارت خونه رو هم افزایش میده.
سپاسگزارم از همکارم بابک غفوری آذر. اما در همین زمینه در مورد افزایش قیمت ها نظر فریدون خاوند کارشناس اقتصاد در پاریس رو پرسیدم.
افزایش قیمت بنزین و سایر حامل های انرژی اگر در چارچوب یک اصلاحات خیلی منظم برنامه ریزی شده مبتنی بر علم اقتصاد انجام بگیره میتونه به تنش‌های تورمی دامن بزنه، ولی در مقیاس خیلی کوچک به اون نوع و صورتی که در ایران انجام گرفته تا به حال باعث افزایش قیمت‌ها شده. در مورد این افزایش قیمت‌هایی که اخیراً ما مشاهده می‌کنیم چند تا عامل میتونه دست داشته باشه. اول اینکه اصولاً با افزایش قیمت یک کالای استراتژیک به اهمیت بنزین طبعا انتظارات تورمی بالا میره در شرایط خاص ایران همونطور که عرض کردم و این مسئله تأثیر میذاره روی قیمت ها. نکته دوم اینه که خود آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی چند روز پیش اعلام کرد و باز تکرار کرد که با افزایش قیمت بنزین انتظار داره که نرخ تورم 4% بیش از اون چیزی که بدون بنزین میتونست باشه افزایش پیدا بکنه. بنابراین کسی مثل رئیس بانک مرکزی هم تایید کرده که 4% افزایش پیدا میکنه و خب این 4% رقم بسیار بسیار مهمیه و طبعا از اون چیزی هم که آقای همتی میتونه بگه مردم فکر میکنن که بالاتر میره. و نکته سوم اینه که همین همکارتون الان اشاره کردند در مورد این که به هر حال وقتی که دلار در ایران افزایش پیدا میکنه، البته در حال حاضر افزایشش کنده، ولی ما میبینیم وارد کانال 12,000 تومان شده و تا 12,300-400 تومان هم رسیده. این مسئله یعنی افزایش قیمت ارز به خودی خود برای مردم کاملا مسجل هست که وقتی که ارز افزایش پیدا میکنه طبعا بر روی بقیه کالا هم تأثیر میذاره. و در شرایط کنونی با توجه به اینکه 10 روز دیگه دولت حسن روحانی باید بودجه سال 99 رو ارائه بده و میدونیم کسری بودجه در سال جاری به شدت بالاست، در سال آینده بالاست، طبعا مسئله افزایش نقدینگی در ایران، چاپ اسکناس، سرزیر شدن این اسکناس های اضافی به بازار، طبعا اینها تأثیر تورمی داره. مجموعه این عواملی که عرض کردم وضعیت فعلی رو در مورد نرخ تورم ایران به وجود آورده.
اما آقای خاوند، این مجموعه آیا اساسا قابل کنترل هست؟ چون تاکید خیلی زیادی داشته امروز هم آقای لاریجانی و هم مقامات دیگری که صحبت کردن اینکه باید این تورم، باید این افزایش قیمت ها کنترل بشه، تاکسی ها نباید قیمت ها رو بالا ببرن، مواد غذایی نباید افزایش پیدا بکنه. این نباید ها چقدر امکان عملی شدن داره؟